الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. به ما دستور دادن دعا کنید، هم برای امور درست دنیاتون و هم برای آخرتتون. البته در آیات قرآن وعده استجابت دعا داده شده، ولی زمان اعلام نشد. کی دعا مستجاب میشه؟ مستجاب میشه، ولی هر زمانی که پروردگار عالم ظرفیت استجابت در ما ببینه، مصلحت ما رو بدانه، به اجابت میرسه. البته در روایاتمون آمده که بعضی از دعاها که خیلی هم دعاهای خوبیه، رنگ دنیایی هم داره، ولی آخرت مستجاب میشه. چرا با یه چنین زمان طولانی؟ چون ما ظرفیت استجابتشو نداریم. یه نفر آدم خوبیه، در پیشگاه پروردگار مقبوله، مردود نیست، شاید هم خیلی نیت‌های خوبی داشته باشه، از پروردگار عالم درخواست یه ثروت قابل توجه حلالی میکنه، شرایط دعام درش شمعه، یعنی داره دعا میکنه مال حرام تو زندگیش نیست، مال حرام هم نمیخوره، یکی از شرایط دعاست برای مستجاب شدن. پاکه، دست فروش، مغازه معمولی داره، به اندازه زندگی قناعت پیشهی درآمد داره، ولی به خاطر خوبیش یه نیتهای خوبی هم داره که این نیتهای خوب برای انجام گرفتنش پول میخواد. دوست داره یه مسجد بسازه، یه درمونگا بسازه، دوست داره سالی 20 جهازیه کامل بده، پول نداره. مؤمن هم هست، یکی از شرایط دعا که مستجاب بشه ایمانه، حلال خوره، کسب پاکی داره، اهل ایمانه. آدم هم فکر میکنه با این آیات و روایات دعای این مستجابه، من مستجاب نمیشه. اونجوری که دلش میخواد پولدار بشه پولدار نمیشه، خدا جاده پولدار شدن براش باز نمیکنه. چرا؟ خدا که بخیل نیست، خزائن الهی هم که پره و هرچی هم خرج بکنه کم نمیاد ازش. یا من لا تنقصه تنقص خزائنه. اما پروردگار عالم از حالش، وضعش، آیندهش، ظرفیتش، گنجایشش آگاهی داره، میدونه. با همین که آدم خوبیه، نیتهای خوبی هم داره، ولی این ثروت به مصلحت او نیست. حالا به خود آدم نشون نمیده که داستان از چه قراره. اون چه که نشون میده اینه که دعا رو مستجاب نمیکنه، ولی این دعا بالاخره مستجاب میشه. ولی استجابتشو از دنیا برداشته انداخته به آخرت. ولی این که اگه ثروتمندت کنم چی میشی، اونو به ما نشون نمیده، اون پیش خودش. ولی نمونه داد که آروم باش، راحت باش، امنیت داشته باش. این نمونه. از کجا میدونی که اگه من ثروت بهت بدم این نشی؟ اونو من میدونم، خودت نمیدونی. من بهت ثروت نمیدم بدون علت داره، علتش هم به نفعت، به سودت. حالا یکی دو نمونه من براتون عرض بکنم. موسی بن عمران داره میره مناجات کوه طور، به کسی رو دید تا نافش خاک ریخته رو خودشو نشسته. موسی بهش گفت برای چی تو خاک رفتی؟ گفت منتظریم یه لباسی مرامون برسه بپوشی، که اون لباسی هم که داشتیم پاره پوره شد و یه نمیشه پوشید. حالا داری میری کوه طور، به پروردگار بگو یه نگاهی به ما بکنه. معلوم میشه طرف خدا رو قبول داشت، موسی رو هم قبول داشت، دلش سوخ موسی. خدا وضع من و تا آخر عمرم میدونه، هنوزم به آخر عمرم نرسیدم، ولی پرونده تا آخر عمرم پیش اوست طبق آیات قرآن. و کل شیء احصیناه فی امام مبین، یه تعبیر، یا یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، اینم یه تعبیره که کل جریانات هستی و آینده هر کسی و هر چیزی در لوح محفوظه. ما نمیدونیم چیه، فقط میدونیم قرآن میگه، یا در کتاب محو و اثبات. کتاب محو و اثبات به اصطلاح قابلیت تغییر جهت بر زندگی ما داره. مثلا در لوح محفوظ زده شده که من سر 82 سالگی بمیرم. این با دعای هیچ پیغمبری، هیچ امامی، دعای خودم قابل تغییر نیست. اون تقدیر حتمی و قطعی همیشه سر جاش میمونه، ولی تغییر پیدا نمی کن. اما یه پرونده دیگه عالم داره، پرونده محو و اثبات. تو لوح محفوظ نوشته من سر 82 سالگی باید بمیرم. اون باید برای من هیچ تکلیفی نمیاد. امیر المؤمنین میدونه بیرون رفتنش از دنیا با ضربه ابن ملجم قطعی و حتمیه و در لوح محفوظه، اینو میدونه. ولی علم به این که امشب اگه برم مسجد ابن ملجم منو میکشه، تکلیف براش نمیاره که بگه حالا که میخوام کشته بشم نرم مسجد. نه در این مرحله از مسائل الهی هیچ تکلیفی وجود نداره. یه وقت من نمیدونم، احتمال میدم اگه برم کشته میشم. خب این برام تکلیف میاره که آقا خودتو به کشتن نده، برو برو یه جه دیگه. اما اگر قضاء حتمی الهیه بر این تعلق گرفته که ایشون شب 19 ضربت بخوره، قابل تغییرم نیست، تکلیف نمیاره. این مسئله خیلی دقیقیه، خیلی علمیه، چون خیلی ها میگن امیرالمومنین، امام حسین اینا که میدونستن، یا حضرت مجتبی میدونست کوزه زهر داره، و چرا خورد؟ امام حسین چرا رفت؟ امیرالمومنین اون شب چرا رفت مسجد؟ حالا قضای حتمی رو به من خبر نمیدن، اونی که محرم دستگاهه بهش خبر دادن که این سفری که داری میری مدینه تا مکه است، مکه است تا کربلا، کربلا هم 30,000 گرگ میریزن سرت و قطع قطعت میکنن. این یه امر واقع شدنیه، غیر قابل تغییره. این برای ابی عبدالله تکلیف نمیاره، که از مدینه نره، از مکه بیرون نیاد، کربلا نیاد. اصلا این مرحله مرحله تکلیف و مسئولیت نیست. بالاخره یه روزی من باید بیمیرم، اگه به من خبر بدن برای من تکلیف نمیاره که درم از مرگ. من باید رد شدن از خیابون و مواظب باشم. میدونم اگر بی احتیاطی کنم ماشینایی که به سرعت دارن میان میزنن به من. من مکلفم گونه ای عمل نکنم که ماشین به من بزنه، اما خبر ندارم، مرگم حتمی با تصادفه، اون برای من تکلیف آور نیستش. میدونم با تصادفه. خب به موسی گفت دعا کن. موسی بن عمران تو کوه طور دعا کرد، خدام که عاشق اولیایش، اونم کلیم الله. ظاهرا 3 روز یا 4 روز طول کشید تا موسی از این سفر معنوی برگشت، وارد شهر شد، دید یه جا شلوغه، داد و بیداد، فریاد، ناله است. اومد جلو گفتش که چه خبره؟ گفتن آقا یک کسی زیادی مشروب خورده، مست کرده، کارت کشیده، یکی رو کشته، گرفتیمش. کی بوده؟ انقدر بی‌ادب بوده، بی‌تربیت بوده، قاتل بوده. را دادن موسی، اومد جلو، دید همون پریروزی است که زیر شلواری نداشت، رفته بود تو چاله خودشو پوشونده، خب ظرفیت نداشت، گنجایش نداشت، گنجایش پولو نداشت، گنجایش ایمانو که داشت، گنجایش خوبیارو که داشت، فقط گنجایش پولو نداشت. تا پول دستش اومد گفت بریم یه 5 سیری بزنیم ببینیم مزش چیه. اومد خورد و مست کرد و عقلش پرید و تو اون بیعقلی کارتو کشید و یکیو کشت. من گنجایش ایمان دارم، حالا مؤمنم، گنجایش عبادت دارم، دارم عبادت میکنم، تحمل مال حلالو دارم، کم و زیاد میلی به حرام ندارم، خوبم، مقبولم، ولی پروندم و اصلا خبر ندارم. نمیدونم چی گنجایش منو به هم میزنه، چی صبر منو از من میگیره، چی حوصله منو از من میگیره، اینو نمیدونم. در نادانی به آینده خودم گریه میکنم، دعا میکنم، تو کمیل دعا میکنم، تو ابو حمزه دعا میکنم، تو حرم سید و شهدا دعا میکنم، خدایا یه ثروت حلال حسابی به من بده. بیشترم دلم به دعای حرم ابی عبدالله خوشه. هی به خودم میگم آخوندا به من گفتن روایت داره دعا زیر قبه مستجابه. ما 4-5 سال برگشتیم از کربلا، خبری نی، راه پول حسابی به روی ما بسته، به هر دری هم میزنیم نمیشه. عیب در حرمه، عیب در زیر قبه است، عیب در دعای منه، عیب در خداست، بخیله. نه، هیچ کجای این موارد عیب درش نیست. عیب در منه که اگه اون ثروت که میخوام بهم بدن، او میدونه که کنار اون ثروت دنبال نیتهای خوبم نمیرم، درمونگا نمیسازم، مسجد نمیسازم، حسینیه نمیسازم، سالی 20 جهازیم نمیدم، بلکه وقتی ثروت من بشم مس میکنم. خدا منو دوست داره، نمیخواد من مس بکنم و تو مستی برم جهنم، نمیخواد. حالا اگه شما موافق با خواسته خدا نیستی، یعنی خدا میگه دوست ندارم بندم بره جهنم، اون ماشینی که میبره تو جهنم اون ثروتیه که هم من میخواد، دوست ندارم من برم جهنم. حالا ممکنه من بیفتم وسط میدون بگم من خودم دوست دارم برم جهنم، پول بده به من، این دعا مستجابه، پول بهت میده که به خواست خودت بری جهنم. اینو من از قرآن براتون میگم که وقتی خواست خدا رو نخواستی، مهار خواست افتاد گردن خودت، پروردگار مجبورت نمیکنه که ببرتت بهشت. وقتی میگی نمیخوام، خب چه راهی رو میخوای؟ ثروت میخوام، این ثروت هم ممکنه باعث دوزخ رفتن من بشه، دعا مستجاب میشه. بعد دعایی، این دعا دعای سوئه، چون این دعا عاقبت منو نابود میکنه، چون این دعا عاقبت منو به شر تبدیل میکنه. دعا باید بکنم، اما اگه مستجاب نشد، طبق این مسائل علمی که من براتون گفتم در مسئله تقدیرات الهی، قضای الهی، قضای بازات، شما اصلا دل سرد نشون. بدان که مولات، پروردگارت، خالقت، عالم، حکیم، مصلحت تو رو میخواد. تو فقط از مستجاب نشدن دعا دل سرد از خدا نشو، ناامید نشو. اگه مؤمن، خب تموم شد این دعا؟ نه تموم نشد. وقتی وارد قیامت میشی، باز طبق آیات قرآن و روایات صدات میزنه خودش، بنده من میدونی چند تا دعا کردی و من مستجاب نکردم؟ عرض میکنه میدونم مستجاب نکردم، دل سردم که نشدی؟ نه، بالاخره ما مهمون تو بودیم و ساخت تو بودیم، حالا یه چیزی ازت خواستیم به ما ندادی، حتما خیر ما نبوده، پس چی دل سرد بشن؟ اون وقت پرده رو میزنه کنار خدا، میگه غیر این بهشتی که برات گذاشتم این نعمتها رو هم برات قرار دادم، خاص و ویژه این استجابت دعای دنیات. ولی دعات مستجاب شد، اما زمان مستجاب شدنش دنیا نبوده، برای تو اینجا بوده. وقت امام صادق میگه این آدم وقتی که دعای مستجاب شده رو در آخرت میبینه، این آدم هنون نرفته تو بهشت، میگه ای کاش هیچ دعایی از من تو دنیا مستجاب نمیشد. حیف شد بعضی دعا مستجاب شد از دستم رفت. وقت تو دنیا مستجاب بکنه یه ما طلبکار در آخرت که نیستیم، هی قصه میخور. البته وقتی میره تو بهش قصهشو میگیرن، تو بهش دیگه آرامش داره و امنیت داره. وقتی هم بهش میخوان بگن برو تو بهش، میگن ادخلوها به سلام آمنین. سلام یعنی امنیت کامل. پس من حرفم با شما خواهرانم، برادرانم، اونایی که به من نامه نوشتن که ما گریه میکنیم، حالم داریم، رو به قبلم میشینیم، دعا میکنیم، 10 سال 15 سال مستجاب نشده، دعا مستجاب میشه. اما به ما نگفتن اینجا یا اونجا، یا اینجا مستجاب میشه یا اونجا، نمیمونه دعا. ولی شما دل سرد نشه، از خدا، از دین، از منبر، از حرم ابی عبدالله، از زیر قبه، در هیچ کجا عیب وجود نداره. فقط یه ذره عیب در من دعا کننده وجود داره که اگر بعضی از دعاهام تو دنیا مستجاب بشه مس میکنم و خراب میشه کار، خراب میشه. خب این یه چشمه که مربوط به زمان موسی بود. حالا یه چشمه قرآنی نشونتون بدم، کدام سوره؟ سوره کهف. یه داستان عظیمی بنا به درخواست خود موسی اتفاق افتاد. 3 چشمه داشت این داستان. من نمیخوام داستانو بگم چون میدونین داستانایی که از قرآن معروف و مشهور، من معمولا رو منبر توضیح نمیدم چون میدونم مردم میدونن. خود موسی بن عمران یه روزی به پروردگار گفت عالم تر از من هم هست؟ خطاب رسید بله، چون کل علم که پیش یه پیغمبر نبوده. علم یه مقوله بی نهایت پیش خداست، برابر گنجایش هر کسی بخشی از اون علم رو عطا میکنه. انبیا همه عالم بودن، عالمترینشون پیغمبر بوده، رشته های از علم هم پیش خدا بوده، به انبیا نداده، نیازم نبود. اگه نیاز بود و عطا نمی کرد می شد خدای بخیل، نیاز نبود که عطا نکرد. خطاب رسید بله عالم تر از تو هم هست. خوش به حال اونایی که قلب فروتنی دارن، خوش به حالش. موسی اصلا کوره در نرفت که بگه من پیغمبر اولی العزمم، سومین پیغمبر اولی العزمم، من کلیم الله، این بابا کیه که عمن بیشتر علم داره، نباید اینجوری میشود. یه حرف مال من کم ظرفیته، انبیا ظرفیتشون ملکوتیه. سوال میکنه، عالمتر از منم هست، خطاب میرسه هست، چقدر متوازه، میگه خدایا آدرسشو میدی من برم پیشش یاد بگیرم؟ خطاب میرسه بله، آدرسش اینا تو قرآنه، در منطقه مجمع البحرین، اونجایی که دو تا دریا به هم میپیونده، اون مردی که است و عالمتره اونجاست. علامت هم بهش داد، رفت با یه همراه، اون مرد رو دید، اجازه گرفت. انبیا خیلی با ادب بودن، گوه حاضری من مدتی پیشت باشم، او پیش من میخوای باشی باش، ولی تو طاقت منو نداری. لن تستطیع معی ابدا، نمیتونی با من همراه باشی، اما همینجوری میخوای همراه باش باش. گفت نه، من صبر میکنم، طاقت میارم. چشمه اولو که نشونش داد موسی از کوره در رفت. گفت چرا این کارو کردی؟ این ظلم بود، داد و بیداد. اون مرد عالم هم بهش گفت من نگفتم طاقت همراهی با منو نداری، چرا داد کشیدی؟ گفت نه دیگه داد نمی کشم، بریم. تو چشمه سومم داد کشید، بهش گفت من نگفتم تحمل منو نداری، من چشمه چارومی دیگه نشونت نمیدم از علمم، حاضا فراغون بینی و بینک، ما تو این نقطه دیگه باید هم جدا بشیم. اما جریان سومی که نشون داد این بود که آروم موسی داشت با این مرد عالم میرفت، رسیدن یه جا، چند تا بچه قد و نیم قد، 8 ساله، 7 ساله، 9 ساله داشتن بازی میکردن. این متن قرآنه با. اون عالم دست یکی از بچه ها رو گرفت، بردش یه گوشه‌ای که هیچکی نمیدید، خوابوندش، سرشو برید. بعد به موسی گفت ببرد. موسی رو میگی؟ بچه که گناهی نداره، جرمی نداره، یه الان باباش داغدار شد، مادرش داغدار شد، اینجا داد کشید اقتلت نفسا زکیتا، یه بیگناهی رو میکشی، چه کاریه که کردی؟ بهش گفت من که اول کار بهت گفتم تحمل منو نداری، باز کوره در رفتی. حالا بیا فلسفه و حکمت هر سه کار رو برات بگم که کلشو به دستور او انجام دادم، این کار خود من نبوده، خدا مالکه، در ملکش آزاد تصرف بکنه. گو موسی به اون 5-6 تا بچه که رسیدیم خدا به من گفت این یه دونه بچه پدرش مرد شایسته ای، مادرش خانوم شایسته ای، این پدر و مادر بنده مؤمن خوب منن. این بچه اگر بزرگ بشه هر دو رو بیدین میکنه. حیفم میاد که این زن و شوهر برن جهنم. پس بیاییم برای حفظ ارزش ایمان این زن و شوهر این بچه رو فدا بکنیم برای حفظ اون ارزش. بچه هم ساخت منه، ساخت به در مادرش که نی. اگه من میگم سرشو ببر، من دارم در ملک خودم تصرف میکنم. تصرف در ملک خود که ظلم نی. من الان 2 میلیون تو جیبمه، دارم میرم یه گلی رو میبینم عجب گلیه، گلدونش رو میبینم عجب گلدونیه، میام تو مغازه میگم آقا این گلدون با گلدونش با گلش چند؟ میگه 2200. کمتر نمیدی؟ 200ش هم شما نده. من 2 میلیون رو میدم، گلدون رو بر میدارم میبرم خونه، به حاج خانوم میگم حاج خانوم ببخشن و قابل شما رو نداره. این تصرف در ملکم ظالمانه است یا تصرف محبتیه؟ و معلومه که تصرف محبتیه. پروردگار داره به یه زن و شوهر بهترین محبتشو هزینه میکنه که این زن و شوهر تا ابد نرن جهنم. بنابراین حفظشون به اینه که بچه فدا بشه. بچه هم که فدا شده تکلیف نداشته که، اونم قیامت با بابا ننش میره بهشت. اینجا هیچ ظلمی اتفاق نیفته. بعد امام صادق میفرماید این زن و شوهر وقتی خبردار شدن بچه شونو یکی کشته، نمیدونستن قاتلم در رفت، اون ناراحت شدن گریه کردن، همین یه بچه هم داشتن. بعد گفتن ما ناامیده خدا نیستیم که، پیرم که نشدیم، خدا اولاد به ما میده. امام صادق میفرماد بعد مدتی خدا یه دختر به این زن و شوهر داد، خیلی دختر خوبی بود، که حضرت می‌فرماید از نسل این دختر 70 پیغمبر مبعوث به رسالت شد. دعایی که کردین مستجاب نشده، امروز متوجه شدین که دلتون گرم باشه، خوب شد مستجاب نشد. ما هم که خبر از پشت پرده نداریم، اینجا خوب شد مستجاب نشد، اما آخرت مستجاب میشه. یه رفیق داشتم، از رفیقای دوره اولم بود، یعنی من 3 دوره رفیق دیدم، هر دوره از دوره قبلی ارزشاشون کمتر شده بود. الان دیگه نمونه اون دوره اولی ها رو من هیچ جا نمیبینم. تهرون، شهرهایی که میرم، چیزایی بودن. این رفیق من با نشونهایی که میداد و من از روایات میدونستم، خودش نمیدونست، سواد نداشت، 2 بار یکی در عرفات یکی در کاظمین خدمت امام عصر رسیده بود. 2 بار تو کاظمین امام یه پیغامی بهش داده بود برای یکی از علمای تهران. تو عرفات امام بهش فرموده بود پاشو بیا شب عرفه است بریم یه گوشه بیابون من برات یه زیارت بخونم، که به من میگفت حاج آقا زیارتی که خوند برای ابی عبدالله شب عرفه، چون شب زیارتی امام حسین، گفت زیارتی که خوند من تو طول 70 سال عمرم، اون وقت که حضرت رو دیدم 70 سالم بود، متن این زیارت رو نشنیده بودم، کلمه به کلمهشم تو ذهنم جا میگرفت. یه ساعت کشید، اینقدر گریه کرد و منم گریه کردم. تموم که شد به من گفت حاج مهدی من کار دارم برای خودم، خداحافظ. رفت. وقتی رفت کل زیارت هم از ذهن من رفت، میگو یک کلمش هم یادم نمید. ایشون تو دوستان ما گرفتار یک آلزایمر بسیار شدید شد، که حتی ما دوستان چایی که براش می آوردیم نصف استکان، همین نصفارم که بر می داشت انقدر می لرزید که آخرشون نصف چایی هم می ریخت. اتفاق افتاد با جمع دوستان مشهد، اینا هم کلشون اهل نماز شب بودن و سحرا این روز عاشورا گریه می کردن. اهل گناه نبودن هیچ کدوم، اما خیلی گریه میکردم برای خدا تو نماز شب. سر صبحونه بود بهش گفتن حاج مهدی میری حرم به حضرت رضا بگو شفاعت کنه این آلزایمرت خوب بشه. گو نمیخواد. گفتم بابا اینجا اومدیم پیش کریم، آدم پیش کریم که میاد باید بخواد. گوش شما میگین بخوام میرم میخوام، شما میگین. غروب خوب همه میومدن نماز جماعت مرحوم آیت الله العظمای میلانی، بعدم میومدن حرم. سحر اون شب که برای نماز شب بلند شد گفت بهتون نگفتم نمیخوام، شما زور گرفتین بخوام. منم دیشب اومدم بالا سر حضرت رضا 2 رکعت نماز خوندم، به حضرت گفتم یا ابن رسول الله شفاعت میکنی پیش پروردگار این رعشه خوب بشه؟ قبل از نماز شب که بیدار شم دیدم اومدم حرم، امام هشتم بالای ذریح نشسته داره تک تک زائرا رو نگاه میکنه. من تا چشمم به حضرت افتاد سلام کردم، لبخند زد، جواب سلامم رو داد. به من فرمود حاج مهدی به خاطر این بلایی که بهش دوچار شدی خدا یه پاداش ویژه برای قیامتت گذاشته، چون هر چی رو از بنده مؤمنش بگیره بهتر ابدیشو قیامت بهش میده. دلت میخواد به خدا بگم همین الان دستتو شفا بده، اون پاداش میپره دیگه نیست، یا میخوای اون پاداش باشه 2-3 سال دیگه به عمرت بیشتر نمونده با این بساز؟ گفتم نه ابن رسول الله باش نمیخوام. گفت من که به شما گفتم. یه بار دیگه میگم برادران خواهران شما خوبین، خودتونم اطمینان دارین خوبین، دعا میکنید مستجاب نمیشه، بعد میگین ما که خوبیم، ما که نماز خوندیم، ما که روزه اومدیم، ما که پول برای جازیه دادیم، ما که اربعین رفتیم زیر قبه دعا کردیم، خبری نشد. دل سرد نشین، خدا به شما از خودتون مهربان تره. حالا بریم سراغ دعای صدیقه کبرا که چه دعایی میکرد. این میمونه برای فردا با یه مقدمه. البته یه مقدمه زیبای قرآنی، اون مقدمه رو بعد براتون بگم و بعد برم سراغ متن دعای صدیقه کبرا انشاءالله. توفیق باشه، زنده بمونیم، بتونیم. گرچه دو روز من نمیرسم اصلا اون دعای حضرت زهرا که دو صفحه هست، من چهار بخش کوتاهشو میخوام براتون بگم که تا حالا نگفتم براتون، تموم نمیشه. شاید هم اصلا به اصلش هم نرسم. سومین بار سفارشتون میکنم خانوما آقایون، با اینکه اطمینان دارین آدمای خوبی هستین، دعا کردین شب جمعه، مارمزون، احیا، عرفه، حرم ابی عبدالله، مستجاب نشده، مستجاب میشه، ولی قیامت الان به مصلحتمون نیست. دل سرد نشین. دعاهای مادی رو میگم، اما دعاهای معنوی که هم اینجا مستجاب میشه. حالا من که نمیدونم، فرض کنید تو یکی از شما یه بزرگواری باشه، تو خانوما یه بزرگواری باشه، گریش نمیگیره، زجرم میکشه که این همه ثواب گریه بر ابی عبدالله داره و از علتهای ورود به بهشته، چرا یه خورده عشق و من ندارم؟ اینو دعا کن مستجاب میشه، یقینا مستجاب میشه. دعای معنوی تو دنیا مستجاب میشه، دعای مادی بیشترش مستجاب نمیشه چون ما گنجایششو نداریم. بیشترش اما از خدا بخواین، ارتباطتون رو با ابی عبدالله بیشتر کنه مستجاب میکنه، گریتون رو بیشتر کنه مستجاب میکنه. دعا کنین خدا یا پول منم یه بخشیشو در راه ابی عبدالله قرار بده، من این پولم نمونه که هیچ کاری برای سید و شهدا نکنم، قیامت کلی خجالت بکشم از حضرت زهرا. مستجاب میشه. آیت الله العظمای بروجردی روز چهارشنبه 12 شوال وقتی که صبح شد فرمودن همین الان یه محضری بیارین خونه، چون فرداش هم فوت کرد. سری رفتن تا ساعت 9 یه محضری رو آوردن، ثبت اسنادی رو، دفتراش هم آورد. ایشون فرمودن طبق قرآن من از بابام ارث بهم رسیده، من سهم امام خمس نخوردم تا حالا، از پول جیب خودم 88 سال خرج کردم، اما اون چه به من الان ارث رسیده در بروجرد ملکه یا در قم، این 2/3 مال ورثه است، 1/3 هم خدا اجازه به خودم داده که در هر کار خیری میخوام خرج بکنم خرج بکنم. به محضری گفت تو دفتر ثبت اسناد جلو چشمم ثبت کن این ثلث منه، به وصیش وصیت کرد کل ثلث منو خرج ابی عبدالله کن، هیچ جا دیگه نده. این دعا مستجاب که خدای منو حسینی قرار بده، منو گریه کن قرار بده، منو اهل این که پولم و یه مقداریشو در راه ابی عبدالله قرار، این مستجاب. خیلی دعای خود انبیا یه سلسله دعا دارن، خدا تو قرآن نقل کرده، تمامش هم تو دنیا مستجاب شد. چرا؟ تمام دعاها مربوط به امور معنوی بود، همه دعاها. ایام شهادت صدیقه کبراست، حالا که خیلی خوب اسم ابی عبدالله اومد، بیاین امروز رو برای ایشون گریه کن. این حسین است کز پی تعظیم او عرش قامت را دوتایی می کنم. این حسین است کز برایش جبرئیل وحی را نغمه سرایی می کنم. این حسین است که از غبار خاک او حور جنت توتیایی می کنم. این حسین است کن چه دارد از خدا در ره عشقش فدایی می کنم. کشتی ایمان ز توفان ایمن است تا حسینش ناخدایی می کنم. آن دم بریدم من از حسین کامد به مقتل شمر سیاه ده. امیدوید و من میدوید او سوی مقتل من سوی قاتل. او می نشست و من می نشستم. او روی سینه من در مقابل
او می کشید و من می کشیدم، او خنجر از کی من ناله از دل، او می برید و من از حسین